بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أعطي في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه. در آغاز عرایزم عرض ارادتی به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافداه لازم است بکنیم. منجی آخر الزمان مورد اتفاق همه ادیان ابراهیمی است. این که کسی خواهد آمد و جهان را از منجلاب ظلم و جور نجات خواهد داد، در میان ادیان ابراهیمی مورد قبول همگان است. در اسلام نام این منجی هم مشخص شده است. این موجود الهی را، این انسان بزرگ فوق العاده را در همه مذاهب اسلامی به نام مهدی می شناسند. شاید در بین فرق اسلامی هیچ فرقه ای رو نتوان سراغ داد که معتقد نباشد که مهدی علیه السلام ظهور خواهد کرد و او از ذریه پیغمبر است. حتی نام و کنیه اون حضرت را هم مشخص می‌کنند. خصوصیتی که در اعتقاد شیعه وجود دارد این است که این شخصیت را به صورت مشخص و معین معرفی می کند. او را فرزند امام 11 از ائمه اهل بیت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می داند. تاریخ ولادت او به طور مشخص از نظر مورخان شیعه و متکلمان شیعه روشن و واضح است. دیگران دیگر فرق اسلامی غالبا این نظر را متذکر نشده یا نپذیرفته اند، ولی شیعه با ادله مسلم و قطعی حضور و وجود و ولادت آن بزرگوار را اثبات می کند. بعضی استبعاد کردند که چگونه ممکن است انسانی متولد بشود و در این زمان طولانی زنده بماند. این تنها استبعادی است که در مورد قضیه حضرت مهدی مخالفان مطرح کرده اند و تکرار کرده اند. لکن قرآن کریم با نص صریح خود این استبعاد را برطرف می کند، یعنی درباره حضرت نوح پیغمبر علیه السلام می فرماید فلبث فیهم 1000 سنة إلا 50 عاما. یعنی نوح در میان قوم خود 950 سال زندگی کرده است، نه اینکه عمر او این مقدار بود. ظاهر مطلب این است که دوران دعوت اون بزرگوار 950 سال است، بنابراین این استبعاد جایی ندارد. این اعتقاد در میان شیعیان بزرگترین خاصیتش امید آفرینی است. جامعه تشیع فقط به برجستگی های تاریخ خود در گذشته متکی نیست، چشم به آینده دارد. در سخت‌ترین شرایط یک نفر معتقد به مسئله مهدویت طبق اعتقاد تشیع دل خالی از امید نمی‌داند. شعله امید همواره وجود دارد، می‌داند که این دوران تاریکی، این دوران ظلم، این دوران تسلط ناحق و باطل، قطعا سپری خواهد شد. این یکی از مهمترین آثار و دستاوردهای این اعتقاد است. البته اعتقاد تشیع نسبت به مسئله مهدویت به همین جا محدود نمی شود. بهی روز قلورا، به یمنهی روز قلورا، و به وجودهی ثبتت الارض و السما. مسئله اعتقاد به مهدویت یک چنین اعتقادی است. این شعله فروزان، این فروغ تابان در جوامع شیعی در طول قرنهای گذشته وجود داشته است و همچنان وجود خواهد داشت و انشاءالله دوران انتظار منتظران سر خواهد آمد. دیروز روز سالگرد ولادت اون بزرگوار بود. این مختصر عرض ارادت به مناسبت این میلاد مسعود در جمع شما برادران و خواهران عزیز به عرض رسید. اما مطلبی که به مناسبت 14 خرداد برای برادران و خواهران عزیزی که در این جلسه عظیم و با شکوه حضور دارند و نیز برای ملت ایران آماده کرده ام، طبق معمول بحثی درباره امام بزرگوار ماست. سخن در این باره زیاد گفتیم، اما همچنان جای سخن درباره این مرد بزرگ باقی است. اونجه که امروز به شما عرض می کنم تحت عنوان تحریف امام است. تحریف شخصیت امام. آیا شخصیت ها هم قابل تحریفن؟ معمولا عنوان تحریف را و اصطلاح تحریف را درباره تحریف متون به کار ببریم. آیا شخصیت ها را هم می شود تحریف کرد؟ بله، تحریف شخصیت ها به این است که ارکان اصلی شخصیت اون انسان بزرگ یا مجهول بماند یا غلط معنا شود یا به صورت انحرافی و سطحی معنا شود. همه اینها برمیگردد به تحریف شخصیت. شخصیتی که الگوست، امام و پیشواست، رفتار او، گفتار او برای نسل‌های بعد از خود او راهنما و رهنمود است، اگر تحریف شود زیان بزرگی به وجود خواهد آمد. امام را نباید به عنوان صرفاً یک شخصیت محترم تاریخی مورد توجه قرار داد. بعضی اینجور میخوان امام یک شخصیت محترمی است در تاریخ این کشور، روزگاری بود، فعال بود، مفید بود، بعد هم از میان جمعیت رفت و روزگار او تمام شد. احترامش میکنیم، نامش رو با تجلیل میآوریم، صرفا همین. بعضی میخواهند امام رو اینجور بشناسند و بشناسانند و اینجور تلقی کنند. این غلط است. امام مظهر عینی حرکت عظیمی است که ملت ایران آغاز کرد و تاریخ خود را متحول کرد. امام بنیانگذار یک مکتب فکری و سیاسی و اجتماعی است. ملت ایران این مکتب را، این راه را، این نقشه را پذیرفت و در آن مشغول حرکت شد. ادامه این راه بستگی دارد به این که این نقشه راه درست شناخته بشود. بدون این که امام را درست بشناسیم، به معنای شناخت اصول امام، این نقشه راه شناخته نخواهد شد. بدیهی است بحث ما بر اصل مبانی فکری امام است. بحث بر سر تصمیم‌های مقطعی و مربوط به زمان یا مکان نیست. بحث سر اون شاکله اصلی تفکر امام بزرگوار ماست. این رو می‌خواهیم درست بشناسیم. امام البته یک فقیه بزرگ بود، هم فقیه بود، یک فقیه برجسته و بزرگ، هم فیلسوف بود، هم صاحب نظر در عرفان نظری بود. در این مسائل بخش‌های فنی و علمی یک سرآمد به حساب می آمد. لکن شخصیت برجسته امام به هیچ کدام از اینها وابسته نیست، بلکه شخصیت اصلی امام در تحقق مضمون آیه و جاهدوا فی الله حق جهاده. امام بزرگوار با داشتن اون زمینه‌های برجسته علمی وارد میدان مجاهدت فی سبیل الله شد و این مجاهدت را تا آخر عمر خود ادامه داد و حرکت عظیمی را به وجود آورد، نه فقط در کشور خود بلکه در همه منطقه ما و در همه دنیای اسلام و به یک اعتبار در همه جهان. محصول این حرکت یک محصول بی‌نظیر بود. دو کار بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور ما به وسیله امام تحقق پیدا کرد. یکی برانداختن بنای سلطنت موروثی ظالمانه و غیر عاقلانه که چند هزار سال در کشور ما سابقه داشت. این بنای پوسیده کهنه غلط را که حکومت کشور به دست انسانهایی باشد و به صورت موروثی از کسی به کسی برسد، یا با شمشیر و زور نظامی حکومت به دست بیاید و بعد نسل به نسل از یکی به دیگری به ارث برسد. این یک سنت غلط و بی‌منطق در کشور ما بود. در طول چند هزار سال امام، کار اول امام این بود که این بنای غلط را برانداخت و کار را به دست مردم کشور سپرد. کار بزرگ دومی که امام بزرگوار انجام داد، ایجاد یک حکومتی و یک نظامی بر اساس اسلام بود که این هم در تاریخ کشور ما، بلکه بعد از صدر اسلام، در تاریخ کل اسلام بی سابقه بود. این جهاد بزرگ امام بزرگوار ما یک چنین محصول ارزشمندی داشت و لذا جا دارد واقعا گفته بشود که جا هدف الله حق جهاده، همچنانی که در قرآن هست که به جاهدوا فی الله حق جهاده، و همچنان که درباره اولیاء دین گفته می شود، این مرد بزرگ هم مصداق جا هدف الله حق جهاده هست. البته در حاشیه این صحبت عرض بکنم که جهاد این مرد بزرگ صرفاً جهاد سیاسی و اجتماعی یا جهاد فکری نبود، بلکه همراه با همه این جهادها جهاد درونی، جهاد با نفس، پایبندی به ارتباط مستمر و دائم با خدای متعال هم بود. این هم درس است. اینجور نیست که اگر ما در میدان جهاد فکری یا جهاد علمی یا جهاد سیاسی یا جهاد نظامی وارد شدیم، حق داشته باشیم که از این بخش از جهاد صرف نظر کنیم. امام بزرگوار اهل خشوع بود، اهل بکا بود، اهل دعا بود، اهل توسل و تضرع بود. در همین ماه مبارک شعبان مکرر این فقره مناجات شعبانیه را در سخنرانی خود تکرار می کرد: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. فتصل الى معدن العدمه. این رفتار او بود، گریه سحرگاهان او، مناجات او، دعای او، ارتباط دائمی او، که این حالت پشتوانه معنوی تداوم و استمرار جهاد این مرد بزرگ را تشکیل می‌داد. این را هم در حاشیه جهاد فی سبیل الله امام بزرگوارمون به یاد داشته باشیم. خب، منظومه فکری امام دارای خصوصیات کامل یک مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی است. اولا متکی و مبتنی بر یک جهانبینی است که این جهانبینی عبارت از توحید. همه فعالیت او، همه منطق او مبتنی بود بر توحید، که زیر بنای اصلی همه تفکرات اسلامی است. خصوصیت دیگر این منظومه فکری که اون رو به صورت یک مکتب به معنای واقعی کلمه در می آورد این است که منظومه فکری امام به روز بود، مسائل مورد ابتلای جوامع بشری و جامعه ایرانی را مطرح می کرد، مخاطبان اون رو حس می کردند. در مکتب فکری امام ضدیت با استبداد و ضدیت با استکبار حرف اول را میزند. این اون چیزی است که ملت ایران هم اون را حس میکرد، ملت‌های مسلمان دیگر، بلکه ملت‌های غیر مسلمان اون را حس کردند. برای همین گسترش پیدا کرد این دعوت. خصوصیت دیگر این مکتب فکری این بود که زنده و پویا و پرتحرک و عملیاتی بود. مثل بعضی از اندیشه پردازی ها و تئوری سازی های روشن فکرانه نبود که در محفل بحث حرف‌های زیبا و قشنگی است اما در میدان عمل کارایی ندارد. منطق امام، فکر امام، راه امام عملیاتی بود، قابل تحقق در میدان عمل بود. به همین دلیل هم به پیروزی رسید و پیش رفت. این حرکت مسیر تاریخ کشور ما رو عوض کرد. ما ملتی بودیم، ما ملت ایران، ملتی بودیم زیر دست، غرقه در بی‌هدفی و ناامیدی. ما ملتی بودیم وابسته، ملتی بودیم که به عمد ما رو عقب نگه داشته بودند، هم فکر خود را بر ما تحمیل می کردند، هم فرهنگ خود را، هم منابع اقتصادی ما را می بردند و هم کاروان لجنزاری از عادتهای زشت را به سوی کشور ما سرازیر می کردند. ما یک چنین ملتی بودیم، ما را تبدیل کرد به یک ملت پر انگیزه، به یک ملت پر امید، به یک ملت پر تحرک، به یک ملت دارای هدفهای بزرگ. امروز ملت ایران پرتحرک است، پر انگیزه است، امیدوار است و به سمت هدفهای بزرگ روانه است. البته ما با هدفهای خودمون هنوز خیلی فاصله داریم، اما مهم این است که در حال حرکتیم. مهم این است که نیرو و همت پیشرفت در ملت ما وجود دارد. مهم این است که جوانان ما معتقدند که می توانند به این هدفها برسند، می توانند عدالت اجتماعی را به طور کامل تأمین کنند، می توانند پیشرفت و ثروت را به این کشور بیاورند، می توانند ما را به یک کشور پیشرفته و دارای قدرت متناسب با هویت تاریخی خودمون تبدیل کنند. این امید امروز در کشور ما موج میزند و جوانهای ما در این جهت در حرکت هستند. ما از حال تخدیر شده بیرون آمدیم، از حال خواب‌آلودگی بیرون آمدیم. این کار رو نهضت امام بزرگوار ما و این مرد بزرگ انجام داده است. اگر ملت ایران بخواهد به اون هدفها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند، که تحریف شخصیت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملت ایران است. اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدن به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد. همه باید بدانند که هاضمه سیری ناپذیر استکبار جهانی چشم از کشورشون بر نداشته است. یک کشور بزرگ، یک کشور ثروتمند، یک کشور واقع شده در یک چهار راه حساس جهانی، این برای قدرتمندان دغلباز عالم خیلی مهم است. اینها دست از طمع خود بر نداشتند، چشم بر نداشتند، فقط اون وقتی عقب خواهند نشست که شما ملت ایران اونچنان قدرتی پیدا کنید، اونچنان پیشرفتی پیدا کنید که امید آنها قطع بشود. توجه بفرمایید، اینجاست که خطر تحریف امام اهمیت پیدا می کند. اگر شخصیت امام تحریف شد، بد معرفی شد، غلط معرفی شد، همه این خطرات بزرگ متوجه ملت ایران خواهد شد. اینجاست که این خطر، خطر تحریف امام، به عنوان یک هشدار باید در گوش مسئولان کشور، صاحب نظران فکری انقلاب، شاگردان قدیمی امام، کسانی که علاقه به این راه دارند و عموم جوانان، فرزانگان، دانشگاهیان، حوزویان، این خطر باید به چشم همه اینها به عنوان یک هشدار تلقی بشود. خب این مقدمه عرایض من بود. در زمان حیات امام هم برای تحریف شخصیت امام کار می شد. از یک طرف دشمن بود، از اول انقلاب سعی کرد در تبلیغات جهانی خود امام را به صورت یک انقلابی خشک و خشن، از نوع اونچه که در تاریخ انقلابهای بزرگ و معروف عالم مثل انقلاب فرانسه، انقلاب مارکسیستی شوروی و بعضی از انقلابهای دیگر میشناسیم، از اون نوع معرفی کند. یک انسانی که خشک است و خشن است و گره ابروی او باز نمی شود و صرفا نگاه می کند به مقابله با دشمن و هیچ عاطفه‌ای، هیچ انعطافی در او نیست، امام رو اینجوری معرفی می کردند که خب این غلط بود. امام بله قاطع بود، غیر متزلزل بود در تصمیم خود، همونطور که حالا عرض خواهم کرد، انسانی بود راسخ، لکن مظهر عاطفه بود، مظهر لطافت بود، مظهر محبت بود، مظهر دلداری و دلدادگی بود در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا، به خصوص نسبت به قشرهای مظلوم جامعه و مستضعف جامعه. این کاری بود که دشمن از روز اول در انقلاب ما در تبلیغات جهانی نسبت به امام انجام میداد. در داخل هم بعضی ندانسته، بعضی هم دانسته تحریف می کردن. حتی زمان حیات خود امام هر حرفی را که به نظرشون پسندیده بود به امام نسبت می دادن، در حالی که ارتباطی به امام نداشت. بعد از رحلت امام هم همین جریان ادامه داشته است. حتی تا اونجایی که بعضی حرفها و بعضی اظهارات امام رو به صورت یک آدم لیبرال که هیچ قید و شرطی در رفتار او در زمینه‌های سیاسی، حتی در زمینه‌های فکری و فرهنگی وجود ندارد معرفی می‌کنند، اینم به شدت غلط و خلاف واقع است. ما اگر بخواهیم شخصیت امام را به معنای واقعی کلمه پیدا کنیم، این راه دارد. اگر ما این راه رو که عرض خواهم کرد رفتیم، مطلب حل خواهد شد، و الا امروز کسانی میان طبق میل خود و سلیقه خود یک جور امام رو معرفی میکنن، ممکنه در فرداها کسان دیگری بیان بر طبق طلایق دیگری، بر طبق حوادث دیگری که در دنیا پیش میاد مصلحت بدانند امام رو جور دیگری معرفی کنند. این نمیشه. امام، محبوبیت امام در بین مردم یک چیز مندگار است. این رو نتوانست دشمن از بین ببرد. برای همین مسئله تحریف شخصیت، امام نافذ در دنیا، در دلهای مردمان زیادی در کشور و بیرون از کشور خطر بزرگی محسوب می شود. اون راهی که می تواند مانع از این تحریف بشود بازخوانی اصول امام است. امام یک اصولی دارد، یک مبانی دارد. این مبانی در طول 10 سال دوران حاکمیت اسلامی و پیش از آن در طول 15 سال دوران نهضت در بیانات گوناگون بیان شده است. اصول امام را در این بیانات می شود پیدا کرد. این اصول را، این خطوط را کنار هم که بگذاریم، یک شاکله ای از امام بزرگوار تشکیل خواهد شد. شخصیت امام اینه. به هر مطلب فرعی نمیگویم توجه کنید. زندگی امام مثل زندگی همه انسانهای دیگر فراز و نشیبهایی دارد. حوادثی در آن اتفاق افتاده است. هر حادثه ای اقتضایی داشته است. مطالب اصولی را عرض می کنیم. اون چیزهایی که قابل انکار نیست جزء بینات امام است. در طول سالهای متمادی، چه قبل از تشکیل حکومت اسلامی، چه در دوران تشکیل حکومت اسلامی، چه در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله، چه قبل از اون و چه بعد از اون، این اصول رو امام در بیانات خود تکرار کرده است. این اصول رو گزینشی هم نبایستی انتخاب کرد. من البته امروز 5-6 مورد از اینها رو عرض می کنم، اما همینجا هم میگم اصول امام ممکن است فقط اینها نباشد. برن صاحب نظران، افرادی که می توانند و توانایی این کار رو دارن، برن دنبال کنن، بیانات امام رو نگاه کنن. به حمد الله تدوین شده است، موجود است، در اختیار همه است. این اصول رو استخراج کنند. من امروز همه اصول قابل استخراج از بیانات امام رو نمیتوانم عرض بکنم. 5-6 مورد رو امروز عرض میکنم. نمیخواهم گزینشی باشد، لذا میگم برن افراد نگاه کنن، مواردی رو پیدا کنن. اما اون چیزی که من امروز عرض میکنم جزء مسلمات منطق امام و مکتب امام و راه امام و خط امام است. اولین مطلبی که وجود دارد در امام اثبات اسلام ناب محمدی. و نفی اسلام آمریکایی است. امام اسلام ناب را در مقابل اسلام آمریکایی قرار داد. اسلام آمریکایی چیست؟ اسلام آمریکایی در زمان ما و در زمان امام و در همه زمانها تا اونجایی که ما میشناسیم، ممکنه در آینده هم همین جور باشد، 2 شاخه بیشتر ندارد. یکی اسلام سکولار، یکی اسلام متحجر. لذا امام با اون کسانی که تفکر سکولاری داشتند،
یعنی دین را، جامعه را، رفتار اجتماعی انسانها را جدای از اسلام می‌خواستند، اینها را همواره امام در ردیف کسانی گذاشت که نگاه متحجرانه به دین داشتند، یعنی نگاه عقب افتاده غیر قابل فهم برای انسانهای نواندیش و متعصبانه بر روی مبانی غلط، تهجر. هر دوی اینها رو امام در کنار هم همواره ذکر کرده است. امروز که شما نگاه میکنید ببینید هر دو نمونه اسلام امروز در دنیای اسلام وجود دارد، هر دو هم مورد حمایت قدرت‌های قلدر دنیا و مورد حمایت آمریکاست. امروز هم جریان منحرف داعش و القاعده و امثال اینها مورد حمایت آمریکا و اسرائیل، هم بعضی از جریان‌های به نام اسلام و بیگانه از عمل اسلامی و فقه اسلامی و شریعت اسلامی مورد حمایت آمریکاست. اسلام ناب از نظر امام بزرگوار اون اسلام متکی به کتاب و سنت است که با فکر روشن، با آشنایی با زمان و مکان، با شیوه و متد علمی جا افتاده و تکمیل شده در حوزه‌های علمیه استنباط می شود و به دست میاد. اینجور نیستش که روش استنباط مورد توجه نباشد. هر کسی بتواند قرآن را باز کند و اصول حرکت اجتماعی را استنباط بکند. نه، این یک متد دارد، این یک روش دارد، این روش علمی است، کار شده است. کسانی هستند می توانند این روش رو دنبال کنند. اسلام ناب از نظر امام بزرگوار اینه. البته هر کسی هم که اون متد رو بلد است، اون روش رو بلد است، قادر نیست، باید فکر روشن داشته باشد، باید آشنای با زمان و مکان باشد، باید نیازهای بالفعل جوامع بشری و جوامع اسلامی را بشناسد، باید دشمن را بشناسد، نحوه دشمنی های او را بداند، اون وقت میتوانه اسلام ناب را مشخص کند و بشناسد و بشناساند. اسلام آخوندهای درباری که امام مکرر با همین تعبیر از آنها اسم می آوردن، اسلام داعشی، اسلام از اون طرف اسلام بی تفاوت در مقابل جنایات صهیونیستی، در مقابل جنایات آمریکا، اسلام چشم دوخته به آمریکا و قدرت‌های بزرگ و به اشاره آمریکا، اینا همه سر در یک آخر دارن، در یک جا اینا همه به هم میرسند. از نظر امام اینا همه مردودند. اسلامی که امام معرفی میکند در مقابل همه اینهاست. پیرو امام، اون کسی که دنبال رو امام است، باید مرزبندی داشته باشد، هم با اسلام متحجر هم با اسلام سکولار مرزبندی با اینها داشته باشد، اسلام ناب را شناسایی کند و دنبال کند. این یکی از اصول امام اینه. این چیزی نیست که امام یک بار گفته باشد، در سرتاسر آثار امام، بیانات امام گسترده است. دوم، یکی از اصول امام اتکال به کمک الهی، اعتماد به صدق وعده الهی و نقطه مقابل بی‌اعتمادی به قدرت‌های مستکبر و زورگوی جهانی است. این یکی از اجزاء مکتب امام است. اتکال به قدرت الهی. خدای متعال وعده داده است به مؤمنین و کسانی که این وعده رو باور ندارند در کلام خود خداوند لعن شده است. لعن الله علیهم و لعنهم الله و غضب الله علیهم. اون کسانی که الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. اعتقاد به وعده الهی، به صدق وعده الهی که فرموده است ان تنصر الله ینصرکم، این یکی از ارکان تفکر امام بزرگوار ماست. باید به این وعده اعتماد کرد، اتکال کرد. نقطه مقابل به دلخوش کنک های دشمنان، مستکبران، قدرت های جهانی مطلقا نباید اعتماد کرد. این هم در عمل امام، در رفتار امام، در بیانات امام به طور کامل مشهوده. این اتکال به قدرت پروردگار و اعتماد به او موجب می شد که امام بزرگوار در مواضع انقلابی خود صریح باشد. امام با صراحت صحبت می کرد، اون چرا که مورد اعتقاد او بود صریح اونها رو بیان می کرد، چون اتکای به خدا داشت. نه اینکه نمیدانست قدرت ها بدشون میاد، نه اینکه نمیدانست اونها عصبانی میشن، میدانست، اما به قدرت الهی، به کمک الهی، به نصرت الهی باور داشت. در برابر حوادث دچار رودربایستی نشد. در یکی از نامه ها، دو نامه را شاید امام از نامه های سران مستکبر دنیا یا وابستگان به مستکبر، دو نامه را امام جواب داد. به اون نامه نوشته بودن، امام جواب داد به اون نامه ها که پخش شد همون وقت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی. با صراحت تمام مطلب را، البته مؤدبانه، امام حرف می‌زد، اما مواضع قاطع و روشن خود را در اون نامه ها بیان کرد. و این توکل خود را امام مثل خونی در شریان ملت جاری کرد. ملت هم اهل توکل به خدای متعال شد، به نصرت الهی معتقد شد و در این راه وارد شد. اینی که به مستکبرین امام هیچ اعتمادی و هیچ اعتقادی نداشت، این موجب می شد که به وعده های اونها اعتنایی نکند. رئیس جمهور آمریکا ریگان که رئیس جمهور مقتدری هم بود، به امام نامه نوشت و پیغام فرستاد و آدم فرستاد، امام به او اعتنایی نکرد، پاسخی به او نداد و اعتنایی نکرد و وعده ای رو که او داده بود امام به هیچ گرفت. در یک مورد دیگر، یک وعده ای در مورد پایان جنگ تحمیلی یکی از دولت های وابسته به آمریکا داده بود. بحث صدها میلیارد یا هزار میلیارد در میان بود، امام اعتنایی به او نکردند، اعتماد نکردند. ما حالا در قضایای گوناگون جاری خودمون داریم لمس میکنیم همین معنا رو، میبینیم که چطور نمیشود به وعده مستکبرین اعتماد کرد، به حرفایی که تو جلسه خصوصی میزنن نمیشود اعتماد کرد، اینو داریم لمس میکنیم. امام این رو جزء خطوط اصلی کار خود قرار داد، اعتماد به خدا بی اعتمادی به مستکبران. این البته به معنای قطع رابطه با دنیا نبود. سران کشورها به مناسبت‌های مختلف برای امام پیام تبریک می‌فرستادن، امام هم به پیام تبریک اونها جواب می‌داد. ارتباط اینجوری در حد معمول مؤدبانه و محترمانه وجود داشت، اما هیچ گونه اعتمادی به مستکبرین و قلدران و تبعه و دنبال روان آنها وجود نداشت. سوم، اعتقاد به اراده مردم و نیروی مردم، اعتقاد به مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی، این از جمله خطوط اصلی حرکت امام است. در آن روزها سعی می شد به خاطر یک برداشت نادرست همه کارهای اقتصادی کشور به دولت موکول شود و وابسته شود. امام بارها و بارها هشدار می داد و این هشدارها منعکس است در بیانات ایشون به طور واضح که این مسائل رو به مردم بسپرید. اعتماد به مردم داشت در مسائل اقتصادی، اعتماد به مردم داشت در مسائل نظامی. امام با این که اینو توجه کنن، امام پشتیبان ارتش بود از اول، کسی که مانع از انحلال ارتش در کشور شد شخص امام بود. با وجود این نیروی سپاه رو به وجود آورد، بعد هم نهاد بسیج را به وجود آورد، حرکت نظامی را یک جریان مردمی قرار داد. در مسائل اقتصادی تکیه به مردم، در مسائل نظامی تکیه به مردم، در مسائل سازندگی کشور تکیه به مردم که جهاد سازندگی را به راه انداخت، در مسائل تبلیغات تکیه به مردم، و بالاتر از همه مسئله انتخابات کشور و آراء مردم در مدیریت کشور و تشکیلات نظام سیاسی کشور. در تمام طول این مدت 10 سال دوران حاکمیت امام بزرگوار ماست، از این 10 سال 8 سال در این کشور جنگ بود. شهرها بمباران می شد، جبهه ها مشغول جنگ بودن. در این 10 سال که شاید در حدود 10 انتخابات در کشور انجام گرفت، انتخابات های گوناگون 1 روز از تاریخ مقرر خودش عقب نیفتاد. در همه مراحل، در همه احوال، همه شرایط، امام بزرگوار اصرار داشت که انتخابات در وقت مقرر خود انجام بگیرد. اینی که در بعضی از کشورها معمول است حالت فوق‌العاده اعلام میکنن، امام 1 روز حالت فوق‌العاده اعلام نکرد، به انتخابات اهمیت میداد. در روز انتخابات جزء اولین کسانی که پای صندوق رأی حاضر میشد شخص امام بزرگوار بود. اعتقاد به مردم و به معنای حقیقی کلمه احترام برای آراء مردم، و افکار مردم و تشخیص مردم احترام قائل بود، ممکن بود اون چیزی رو که مردم انتخاب میکنن مورد نظر امام در یه موردی هم نباشد، اما در عین حال برای آراء مردم احترام قائل بود، اونها رو محترم میشمرد، اونها رو معتبر میشمرد. این هم یکی از چیزهاست. به اینها هم امام در مورد مردم اکتفا نکرد، مردم را ولی نعمت مسئولان معرفی کرد. مکرر امام ذکر کردند که این مردم ولی نعمت ما هستند. مواردی خود را خادم ملت معرفی کرد، به عنوان خادم ملت. گفت اگر به من خادم ملت بگویند بهتر از این است که رهبر بگن. این خیلی حرف بزرگی است، نشان دهنده جایگاه برجسته مردم و افکار مردم و آراء مردم و حضور مردم در نظر امام است. مردم هم پاسخ مناسب دادن، در صحنه حضور پیدا کردن. اونجایی که انگشت اشاره او بود مردم با جان و دل در اونجا حاضر شدند. این متقابل بود، امام به مردم اعتماد داشت، مردم به امام اعتماد داشتند، امام مردم رو دوست داشت، مردم امام رو دوست داشتند. این رابطه متقابل یه امر طبیعی است. نکته چهارم، در بعد مسائل داخلی کشور امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود. نابرابری اقتصادی را امام با شدت و حدت رد می کرد، اشرافیگری را با تلخی رد می کرد. به معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت اجتماعی بود. این یکی از شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشون گفتن. این که از خطوط روشن امامه، اینی که از اصول قطعی امام است، طرفداری از مستضعفان. همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه کن کنند، همه باید تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیارند، و تا اونجایی که در توان کشور است به محرومان کمک کنند. از اون طرف به مسئولان کشور هشدار میداد درباره خوی کاخ نشینی. این نکته ای که در قرآن هم آمده است، فسکنتم مساکن الذین ظلموا. خوی کاخ نشینی رو بر حذر میداشت، همه را از اون تاکید مکرر میکرد بر این که به وفاداری طبقات ضعیف اعتماد کنید. این رو امام مکرر می گفت این کوخنشینانند، این فقران، این محرومانند که این صحنه ها رو پر کردند با وجود محرومیت ها. اعتراض هم نمی کنند، در میدان های خطر هم حاضر می شوند. اون کسانی که برخورداری های بیشتری داشتند در موارد مختلف، اگر مشکلی پیش می آمد اتفاقا اونها بیشتر ابراز نارضایتی می کردند. این وفاداری طبقات متوسط مردم و طبقات محروم مردم از نظر امام یک امر برجسته بود و این رو تأکید می کرد. بر مصرف درست بیت المال تأکید می کرد، بر پرهیز کردن از اسراف تأکید میکرد. این هم یکی از خطوط اساسی است مسئله عدالت اجتماعی، طرفداری از محرومان و دوری از خوی اشرافیگری و خوی تجملگرایی و عمل در این جهت. نکته پنجم، در بعد خارجی امام صریحاً در جبهه مخالف قلدران بین المللی و مستکبران قرار داشت، هیچ ملاحظه‌ای نمی کرد. اینی که امام در مقابله میان قلدران و مستکبران و قدرت‌های زورگوی عالم با مظلومان، امام در جبهه مظلومان بود، صریح و بدون ملاحظه و بی‌تقیه این رو بیان می‌کرد، طرفدار جدی مظلومان جهان بود. با مستکبرین امام سر آشتی نداشت. واژه شیطان بزرگ برای آمریکا یک ابداع عجیبی از سوی امام بود. امتداد معرفتی و عملی این تعبیر شیطان بزرگ خیلی زیاده است. وقتی شما یک کسی رو، یک دستگاهی رو شیطان دانستید، معلومه که باید رفتار شما در مقابل او چگونه باشد، باید احساسات شما نسبت به او چگونه باشد. امام تا روز آخر نسبت به آمریکا همین احساس رو داشت، عنوان شیطان بزرگ رو هم به کار می برد، هم از بون دندان اعتقاد به این معنا داشت. در مقابل در مقابل از اول انقلاب کسانی بودند که توجه نمی کردند که آمریکا عقبه تقویه کننده رژیم طاغوتی است که به وسیله ملت ایران برافتاد. رژیم طاغوت رو ساقط کردند ملت ایران، اما کسانی بودن آن روز که با حضور آمریکایی‌ها در کشور، با فعالیت آنها، حتی فعالیت برخی از نهادهای آمریکایی در داخل کشور موافق بودند. اختلاف عمده دولت موقت با امام بزرگوار سر این قضیه بود، ما از نزدیک می‌دیدیم. آنها توجه نمی‌کردند که آمریکا تغذیه کننده رژیم طاغوت بود. این رژیم حالا بر افتاده است، اما اون دستگاه تغذیه کننده هنوز باقی است، فعال است. اگر به اون میدان داده شود، مجال داده شود، دوباره مشغول خواهد شد و ضربه خواهد زد و نقاط ضعف را جستجو خواهد کرد و از اون نقاط ضعف وارد خواهد شد. اینو توجه نمی کردن. امام این رو میدید، لذا موضع گیری امام در زمینه مسئله لانه جاسوسی ناشی از همین نگاه و همین دیدگاه بود. در دنیا کسانی به این نقطه توجه نکردند و ضربش رو خوردند که حالا نمیخواهیم شماتت و ملامت کنیم کسانی رو، اما این ضربه ایست که بعضی خوردند به خاطر اینکه رژیم‌های مرتجع و مستکبر را ساقط کردند، عقبه اونها رو نادیده گرفتند. امام این عقبه رو از روز اول دید، با او مقابله کرد، لذا تا آخر امام علیه آمریکا و دستگاه سیاسی و امنیتی آمریکا امام تا آخر موضع داشت. متقابلا از فلسطین امام بزرگوار در طول این سالیان دراز حمایت کرد، دفاع کرد، از فلسطین دفاع کرد، از افغانستان دفاع کرد. اون روزی که شوروی ها وارد افغانستان شدند، با اینکه ما گرفتار دشمنی آمریکا بودیم، دولت ها معمولا در این مواقع که با یک طرف گرفتاری دارند با طرف دیگر می سازند، امام بزرگوار در همان حال در مقابل شوروی موضع گرفت، موضع قاطع، که این موضع قاطع رو حتی بعضی از دولت‌هایی که گرایش غربی داشتن هم نگرفتند. اما امام بزرگوار بدون هیچ ملاحظه‌ای از ملت افغانستان حمایت کرد، از ملت لبنان حمایت کرد، فلسطینی‌ها را با کمال صمیمیت امام مورد حمایت خودش قرار داد. این منطق امام در مورد مقابله با استکبار. با این منطق امروز می شود قضایای دنیا رو شناسایی کرد، موضع درست رو می شود فهمید. امروز ما به همون اندازه‌ای که با رفتار وحشیانه و ظالمانه جریان داعش در عراق و در سوریه مخالفیم، به همون اندازه با رفتار ظالمانه پلیس فدرال آمریکا در داخل کشورشون مخالفیم. اینا هر دو مثل همن. به همان اندازه با محاصره غزه که محاصره ظالمانه ایست علیه این مردم مظلوم غزه مخالفیم، به همان اندازه با بمباران مردم مظلوم و بی‌پناه یمن مخالفیم، به همان اندازه با سخت گیری هایی که علیه مردم بحرین به وجود میاد مخالفیم، به همان اندازه با حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مردم در افغانستان و در پاکستان مخالفیم. این منطق منطق امام است. هر جا ظلم هست دو طرف وجود دارد، ظالم و مظلوم، ما طرفدار مظلومیم، مخالف با ظالمیم. این موضع‌گیری است که امام به صراحت انجام میداد و اینی که از خطوط اصلی است. امروز هم به همین دلیل مسئله فلسطین برای ما یک مسئله اصلی است. اینا همه بدانند مسئله فلسطین از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد. مسئله فلسطین عرصه یک مجاهدت واجب و لازم اسلامی، هیچ حادثه ای ما رو از مسئله فلسطین جدا نمی کنه. ممکنه کسانی در صحنه فلسطین باشن که به وظایفشون عمل نکنن، حساب اونها جداست، اما مردم فلسطین، ملت فلسطین، مجاهدان فلسطینی مورد تایید و حمایت ما هستند. یکی دیگر از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفکر امام مسئله استقلال، استقلال کشور، رد سلطه پذیری، این هم یکی از سرفصل‌های مهمه. من سال گذشته در همین جلسه به مستمعین اون سال عرض کردم استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت، این معنای استقلاله. اینی که بعضی در زبان یا در شعار دنبال آزادی‌های فردی باشند اما علیه استقلال کشور حرف بزنن، این یک تناقض است. چطور ممکنه آزادی فردی اشخاص محترم باشد اما آزادی یک ملت، آزادی در مقیاس یک کشور در مقابل تحریم‌های مخالفان و بیگانگان محترم نباشه؟ این اصلا قابل فهم نیست، قابل قبول نیست. متاسفانه هستند کسانی که تئوری سازی می کنند برای نفی استقلال کشور، تئوری سازی می کنند، استقلال رو گاهی به انزوا معنا می کنند، گاهی به این عنوان که امروز استقلال کشورها یک ارزش به حساب نمیاد قلمزنی میکنن و حرف میزنن. این حرفا هم پخش میشه در بین جامعه، کسانی اینجوری حرکت میکنن. این یک غلط بزرگ، یک خطای بسیار مهم و خطرناک است. امام معتقد به استقلال کشور بود، معتقد به رد سلطه کشور بود. دشمن ما در طول این سالها بسیاری از فعالیت‌هایی که علیه کشور ما و ملت ما کرده است برای این بود که خدشه در استقلال به وجود بیاورد، چه تحریم، چه تهدید، اینا استقلال رو هدف گرفته اند. باید همه هوشیار باشند، بدانند که هدف‌های دشمن چیست. این هم یکی از خطوط اصلی است. یکی دیگر از خطوط اصلی تفکر امام و راه امام و خط امام که این مطلب آخری است که عرض می‌کنم، مسئله وحدت ملی است. توجه به توطئه‌های تفرقه افکن، چه تفرقه بر اساس مذهب شیعه و سنی، چه تفرقه بر اساس قومیت‌ها، فارس و عرب و ترک و کرد و لور و بلوچ و امثال اینها، تفرقه افکنی یکی از سیاست‌های قطعی دشمن بود و امام بزرگوار ما از اول بر روی وحدت ملی و اتحاد آحاد ملت یک تکیه کم نظیر داشت. اینی که از خطوط امروز ما این خط را هم باید دنبال بکنیم. امروز شما میبینید در دنیا مسئله تفرقه دنیای اسلام یکی از سیاست‌های اصلی استکبار است. آمریکایی‌ها کارشون به اونجا رسیده است که حالا دیگه اسم شیعه و سنی میارن، اسلام شیعه، اسلام سنی، از یکی حمایت میکنن، به یکی حمله میکنن، در حالی که جمهوری اسلامی ایران از اول نسبت به این مسئله اختلاف مذهبی یک نگاه کاملا یکسانی داشت. ما با برادران فلسطینیمون که سنی‌اند همون جور عمل کردیم که با برادران حزب الله لبنان که شیعه هستن عمل کردیم، همه جا یک جور عمل کردیم. توجه بفرمایید، نگاه امام بزرگوار ما این بود در داخل کشور، در دنیای اسلام نگاه جمهوری اسلامی نگاه امت ساز است، امت اسلامی مورد نظر است. اینی که نوکرهای دست دوم آمریکا میان مسئله هلال شیعی رو مطرح میکنن، این نشون دهنده سیاست های تفرق افکن است. اینی که آمریکایی ها علارغم تبلیغات فراوان نسبت به همین گروه های تفرق افکن تکفیری در عراق و سوریه مماشات میکنن، مماشات میکنن، احیانا در مواردی هم به اونها کمک میکنن به صورت بی خبر و مخفیانه، عواملشون که به صورت صریح از اونها حمایت میکنن. این نشان دهنده این است که نقش تفرق افکنی از نظر دشمنان اسلام و مسلمین و دشمنان جمهوری اسلامی نقش بسیار برجسته ایست. این همه توجه کنند، هم شیعه توجه کند هم سنی توجه کند، بازی دشمن رو نخورند. اون تسننی که آمریکا ازش حمایت بکند و اون تشیعی که از مرکز لندن صادر بشود به دنیا، اینا مثل همند، هر دوشون برادران شیطانند، هر دوشون عوامل آمریکا و غرب و استکبارند. همدلی و همزبانی که ما امسال اول سال بر آن تکیه کردیم و مکرر بعد از آن تکرار کردیم، بر همین مبنا استوار است. در داخل کشور خواهران و برادران از اقوام مختلف، از مذاهب گوناگون در کنار هم ید واحده تشکیل بدهند، همچنانی که به حمدالله تا امروز بوده است، نگذارند دشمن نفوذ کند در قلمرو دنیای اسلام، در سطح وسیع و گسترده هم همینطور. برادران سنی و شیعه در کنار هم بدانند که دشمنی دارد اصل موجودیت اسلام رو تهدید میکنه. این هم یکی از خطوط اساسی. من 7 مورد رو از مبانی و اصول امام عرض کردم و مطمئنن اصول امام منحصر در اینها نیست، دیگران هم بگردن، منتها هر کسی هر حرفی را که خودش میپسندد به امام نسبت ندهد. اون چرا که به امام نسبت میدیم باید در منابع مربوط به امام موجود باشد، اون هم به شکل مکرر، به شکل مستمر، مثل همین موارد هفتگانه‌ای که ما گفتیم. اینها از اول بیانات امام تا آخر، همینطور که انسان مراجعه میکند در طول سالهای متمادی، همه این مطالب را انسان در بیانات امام میبینه. اینا میشوند اصول. دیگران هم بگردن با همین شیوه اصول رو پیدا کنن. جاذبه و دافعه امام بر مبنای این اصول بود. ما هم میخواهیم جاذبه و دافعه داشته باشیم، جاذبه بر اساس این اصول، دافعه بر اساس این اصول. همه هم بدانند که هدف دشمنان ما با ریخت‌های مختلفی و قیافه‌گیری‌های مختلفی که از خودشون نشون میدن، گاهی اخ میکنن، گاهی لبخند میزنن، گاهی اوقات وعده میدن، گاهی تهدید میکنن، هدفشون تسلط بر کشور است. دشمن میخواهد برگردد به دوران سلطه بی قید و شرط خود بر این کشور، چون اسلام با این برگشت به شدت مخالف است و نیروی مقاوم در مقابل این توطئه دشمن چون اسلام است، با اسلام مخالفند. مخالفت دشمن با اسلام به خاطر این است که می دانند معارف اسلامی، احکام اسلامی در مقابل آنها سد مستحکمی درست کرده است. با ملت ما مخالفند چون ملت در مقابل آنها مثل کوهی ایستاده است. با هر کسی در میان ملت که در مقابل دشمن ایستادگی بیشتری داشته باشد، با او بیشتر مخالفن. با عناصر مؤمن بیشتر مخالفن، با سازمانها و نهادهای انقلابی بیشتر مخالفن، با عناصر حزب اللهی بیشتر مخالفن، چون می‌دانند اینها سدهای محکم و مستحکم در مقابل نفوذ دشمنان هستند. دشمن دنبال سلطه‌گری است و همه تلاش دشمن برای این است که جلوی حرکت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی رو که مایه پیشرفت و ترقی و اوج این ملت است، جلو به این حرکت رو بگیرد. یک کهنه سیاستمدار آمریکایی گفته بود که گروه‌های تروریست تکفیری برای ما غربی‌ها اهمیتی ندارن. باشن، عیب نداره. اون چی که برای ما مهم است ایران اسلامی است. چون ایران اسلامی در صدد ایجاد یک تمدن است. البته او تعبیر امپراتوری به کار برده است که غلط کرده. در صدد ایجاد یک تمدن عظیم است. لذا ما باید با ایران اسلامی، اون رو باید مقابل خودمون و دشمن مهم خودمون بدانیم. این حرف اهمیت امتسازی را هم به ما نشان میده. این عرایض امروز ما به شما برادران عزیز، به کسانی که از راه‌های دور تشریف آوردید، از شهرهای مختلف خوش آمد عرض می‌کنیم، خسته نباشید می‌گیم. انشاءالله خداوند همه شما رو محفوظ بداره. پروردگارا به محمد و آل محمد تو را سوگند می‌دهیم، رحمت و برکات خودت رو در این ملت بزرگ و برومند نازل فرما. پروردگارا رحمت و برکت خود را بر روح این مرد بزرگ، این امام بزرگوار که این راه نورانی را در مقابل ما باز کرد نازل بفرما. پروردگارا ما را پیروان صادق این راه قرار بده و مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر ارواح نافداه را از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.